بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و بالجمله فالجمع بین النص و الفتوا از ظاهرین فی کون تصرف مسقطن لدلالته علی الرضا بلزوم العقل و بین ما تقدم من التصرفات المذکوره. خب صحبتشون سر این مطلب بود که بالاخره چه تصرفی باعث سقوط خیار حیوان میشه. همه نزاها بیشترش از این فذلک الرزمن تولید شده. فرمود فذلک الرزمن چهار احتمال داره و احتمال سوم و معنای سوم رو تقویت کرد که امام اخبار به واقع فرموده. فرموده تصرف باعث سقوط خیاره چون واقعا و غالبا به حسب خارج دال بر رضایت به حسب نو. غالبا اینجوریه تصرف مسقطه. چرا؟ برای خاطر اینکه غالبا دال بر رضایته و غالبا کشف از رضایت میکنه. خب اینو اختیار کرد. بعدم دیروز یه مقدار صحبت کرد که یبقى الاشکال و دفعی که کردن و این حرفا، تا رسیدیم بون آخرش که یه کسی جمع کرده بود بین روایات که فرمود اینم درست نیست. میگفت که اون روایاتی که دلالت میکرده که مطلق تصرف مسقطه هم کرده بر صورت که دال بر رضا باشه به قرینه روایاتی که رضا رو معتبر کردن. اما یه روایتی، اون روایتی بود که در شاد وارد شده بود که چند روز شیرش رو خورده میخواد پس بده. حضرت فرموده بود که یرد دو معها امداد، چند مدت هم به بایه برگردونه. اما گفتن که خب به این روایت هم تمسک کرده که این دلالت دارد بر این که رضا معتبره. روایت عبدالله ابن حسن هم دلالت داشته که رضا معتبره. اما اون روایاتی که مطلق بوده بقرین این روایات هم میکنیم بر صورتی که دال بر رضا باشه. این حرف اون آدمیه. خب اون وقت یه صحبت سر این بود که این خبری که در شاد وارد شده که حالا استلالا رو مذهب اون شخص مرحوم شیخ انصاری خواسته درست کنه، ولو به نظرش این استدلال و این جمع نادرسته. اما حالا باید استدلال تمام کنه که میگه آخه شما که فتوا نمیدید بر این که امدادی این شخص بده به بایی وقتی فحص میکنه، پس اینا چی کار میکنید؟ فتوا که نمیدید. اولا ممکنه بگیم و بگیم مستحبه. ثانیا این که بر فحص فتوا ندادیم، به استحبابم فتوا ندادیم، عمل نکردیم به این تیکه حدیث. خب اگر به تیکش عمل نشد، به اون تیکش که عمل میشه که این حرفا که دیروز خورده صحبت میشد اطرافش. اما میگفتیم که به جهت که اون حکمی که در این روایت هست دو حکمه، یکی این که امدادی بهش بده چند متهم بده، یکی همین که فسق کن. اما این روایت بگه یه تیکشا به مطابقه فهمونده که رد امداده، یه تیکشا به الالتزام. اما اگر این حدیث شما نسبت به مدلول مطابقش رد کردید، مدلول التزامش هم از کار میفته، پس این روایت به درد نمیخوره برای شما. این صحبت ها نبود که یرد و معها داشت که شد التزامی. درستم معها دارم، معها کس من در امام میفرمان با رد شاد اگر رد نمی کنی خود هیچی نده، شادت مال خودته، پیدا که با رد شاده. اما این یه مطلبی باید بزن بشه تا مقصود شیخ معلوم بشه. چی شما یه حرف اینه که درستم معهاره داره، اما اونی که اشکال میکنه میگه اگر یه تیکه حدیث از کار افتاد، یه تیکه دیگه از کار نمیفته و حجته، مال جاییه که دو فقره مستقله باشه. اینجا ضمن این که فرموده یرد و معها امداد، ضمن رد امداد رد شاتا فهمونده، ضمنی فهمونده، مستقلن که نفهمونده. دو فقره مستقل اگر داشتید، یکیش از کار افتاد دیگری از کار نمیفته. اما فتعمر که این اشکال داره که این تابع او بود، وقتی اونی که متبوع از کار افتاد تابع از کار میفته. کرد کردیم این درست نیست. این اشاره به دقت مطلبه، برای خاطر اینکه دلالت التزامی در دلالت تابع دلالت مطابقیه، اما در حجیت نه. ممکنه دلالت مطابقی از کار بیفته و دلالت التزامی از کار نیفته از نظر حجیت، مثل تعارض خبرین. دو روایت که با هم معارضن، یکیش دلالت داره بر وجوب جمعه، یکی دلالت داره بر عدم وجوب یا کراهت مثلا. وقتی که اینا معارض شد تساقط کرد، خب مدلول التزامی این دو خبر اینه که ثالث نیست، یکی از این دو، یا وجوبه یا کراهت، استحباب نیست. و این دو خبر با اینکه از حجیت افتادن اگر اول که از کار نیافتاده بودند به التزام دلالت میکرد که نفی ثالث میکرد، یعنی مستحب نی. حالا که به مدلول مطابقی از کار افتادن، نه کراهت نه وجوب، اما برای نفی استحباب به درد میخورن. پس مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست در حجیت. ممکنه مدلول مطابقی از حجیت بیفته، مدلول التزامی از حجیت نیفته. حالا ما اگر رد امداد و فتوا ندادیم به این تیکش که ولو تابع او هست ولو دلالت التزام او هست تمسک میکنیم، چون او از حجیت نمیفته، در حجیت تبعیت نداره. اما خود این باید یه قدری انسان روشن کنه که دلالت التزامی چی چیه. رد شاته ممکن نیست که خل یرد و معهان دلالت تزمنیه، ضمن این که میفرمان رد کند عد میشد امدادی، ضمنش هم دارم میگم معها، خو یعنی وقتی شاطر رد میکنه دیگه. حالا ولو مدلول مطابقی هم نباشه، مگر کسی بگه که دو فقره مستقل نیست، یه فقره یا یه جمله، این که دخالت نداره که یه فقره باشه یا دو فقره، دو حکم ازش استفاده میشه. بله، حالا ما خواه به یه جمله باشه، ما خواه به دو جمله، این وجهش نیست. اینه که بعضی از محشیم فهمیدن باید به دو فقره باشه. همون التزامی و مطابقی را باید درست کنیم، منتهاش التزامی ها نیارید سر رد شاد. یه مطلب دیگری در این بین هست، مگر اون شخص نمیگفت این روایت و روایت عبدالله ابن حسن شاهد میشن که تصرفی مسخطه که داله بر رضا باشه؟ مگر اینو نمیگفت؟ خب پس این روایت که داره بهش تمسک میکنه برای چی تمسک میکنه؟ تمسک میکنه که تصرفی که دال بر رضا نیست، یعنی رضا معتبره، مطلق تصرف کافی نیست. وقت چی از کلام امام فهمیدیم؟ مگر این آدم نگفت چند روز از شیرش خورده، یعنی چند روز گوسفند نگه داشته میخواد پس بده؟ امام فرمود که شاتا که پس میده، شاتا که رد میکنه، چند مدت تامش بده. به التزام نه اینکه فسخ فهمون، به التزام چیزی دیگری فهمونده امام، یعنی تصرف مسخط نی، بجد که شیرش را دوشیده. فهمون اگر شیر داشته چند مدت تامش بده. این میفهمونه که تصرف با اینکه این شیرای دوشیده و خورده مسخط نی، باید دال بر رضا بیاد. اونی که مدلول التزامی کلام امام هست نه حق فسخه، اون نی که دو محشی اشتباه کرده. اونی که مدلول التزامی کلام امامه اینه که تصرف مطلقا مسخط نی. خب این آدم همین رو میخواست بگه، میگفت تصرفی که داله بر رضا باشه این دو روایت میگن مسخطه، وقت به قرینه این دو روایت اون روایات هم حمل کنیم بر رضا. خب این روایت که ما خواهد گردن این روایت بذاره بگه از این روایت استفاده میشه، مدلول مطابقش نه که یرد دو معها امداد، ضمنش هم که رد شاد فهمیده میشه. مدلول التزامی که داره یعنی تصرف مسخط نیست، باید داله بر رضا باشه ها. پس به مدلول التزامی فهمونده که تصرف مطلقا مسخط نیست، بجد که فهمونده با اینکه شیرش مصرف کرده پس بده چند مدت تامون بش بده. پس بل التزام از کلام امام فهمیده شده که تصرف مسخط نیست، با داله بر رضا تو کار باشه. اما این وقت درست میشه ها، وقتی مدلول التزامیش اینه که یعنی تصرفی که داله بر رضا نیست اون مسخط نیست، اون مدلول التزامیشه. حالا رد امداد که مدلول مطابقیش از کار بیفته، از کار بیفته، اما مدلول التزامیش واسه ما حجته. مدلول التزامی چی چیه این آدم که بخواد تمسک کنه؟ میگه دلالت داره بر این که تصرف مسخط نی، کمان که گفته شیرش خورده بازم میتونه پس بده. پس مدلول التزامیش فصل نیست که گفتن جواز رد ما مستقلن نفهمیدیم که باید مستقلن مطلب فهمیده بشه. مدلول التزامیش اینه که تصرف مطلقا مسقط نیست و این دال بر رضا باید باشه و اعتبار به رضایت هست. پس اون روایاتی که دلالت داره مطلق تصرف مسقطه هم میشد بر تصرف یک دال بر رضا باشه. این بیانش این میشه، اما فتعمل اشاره میشه به دقت در مطلب که ولو دلالت التزامیه که تصرف مطلقا مسقط نیست، مقصود اینه، ولو دلالت التزامیه و دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه، اما در دلالت نه در حجیت. ممکنه مدلول مطابقی از حجیت بیفته، فتوا ندیم به رد امداد، اما مدلول التزامیش که تصرف مطلقا مسقط نیست واسه ما کافیه، یعنی اون حجته. مقصود از مدلول التزامی اینه بگیرید. دیگه هی معها داشت باشه اون که کسی حرفی نداره. خب یارو دو با اون شاد. این از این مطلب. اون وقت میگفت که خب حالا این بیانش شد، این بیان اون آدمی که اینجوری جمع کرده، این دو روایت ها شاهد قرار داده که ملاک اعتبار رضایم و مطلق تصرف مسقط نیست، و این روایت دوم به مدلول التزامیش دلالت کرد که مطلق تصرف مسقط نیست، با اینکه چند روز چیرش خورده امام داره میفرمه پس بده، پس مطلق تصرف مسقط نیست. اما چرا این جمع درست نیست؟ این بیانش همینه که میگه آخه اون روایت علی ابن رعاب که حضرت فرمیده تصرف مسقط فین احدث فی احدثم فلا شرط له، تعلیل کرده به یک علتی مستحیل این تعلیله که باید در اغلب افراد باشه. اما اگر یک حکمی را تعلیل کنم به یک علتی که در اغلب افرادش نیست، این تعلیل مستحجن است. پس این جمع تو رو این جهت درست نیست، این تعلیل مستحجن میشه. فذلک رزم منا چه میکنی که پس اون معناش نه، یعنی چون غالبا دال بر رضایته نگونا دلالت داره که مطلقا تصرف مسقطه، نمیشه حرف زد. فذلک رزم من خود دلالت داره امام تصرف را مسقط قرار داده چون غالبا دال بر التزام بوده، و اگر غالبا دال بر التزام نباشه خب نمیتونه که، یعنی که این جواب از این جهت درست نیست. خب حالا میفرمان و بل جمله جمع بین کلمات علما و نصوص که ملاک ها قرار دادن تصرفی که دال بر رضایت هم مسقطه، با امثله که در روایات و کلمات علما هست جمعش مشکله، به جهت که یک امثله هست کنا را مسقط قرار دادن وانی که دال بر رضا نی. خود چون مثالی که میزنن میگن اگر برای اختبارم باشه بعضی تصرفات مسقطه، اما کی تصرفی که آدم برای اختبار میکنه خود قرینه است که دلالت داره بر عدم رضا، بازم میگن مسقطه. و حسب ادله اون چرا که استفاده کردیم می بود که تصرفی که به حسب نو کاشف است و دال است بر رضایت اون مسقطه. این فتوا که از نصوص استفاده شد و شما بر طبقش فتوا میدید، با امثلتون با بعض از امثلتون تطبیق نمی کنه. ما بخوام جمع کنیم بین این نص و فتوا و بین این امثله، این در غایت اشکاله، این مشکله. خب این هم از همون سومه که تصرفاتی که نوعا دال بر رضا هست مسقطه لو خلیه و طبعا، یعنی اگر قرینه قائم شد بر این که دال بر رضا نیست مسقط نیست، یعنی تصرف اختباری اونا بگن میگن من مسقط نمیدونم چون قرینه است بر عدم رضا. اینم از این مطلب. پس این تو ذهنتون باشه که مدلول التزامی که گرفتن نه ردشه، مدلول التزامیش اینه که تصرف مطلقا مسقط نیست چون دال بر رضا نبوده، امام فهمیده گوسفند پس بده با چند متعان. خب حالا مدلول مطابقیش از کار افتاد، چیکار داره به مدلول التزامیش که تصرف امام از لازمه کلامش داره که مطلقا مسقط نیست چون با تصرف داره میگه رد کن و چند متعانش بده. خب اینم از این، اینم مال خیار حیوان. حالا نه کلمات علما میفرمان در غایت اشکال، نه فرمایشات خودشم دیدید که چنین جمع جور کردنش مشکله، حرفا خودشم چنین پراکنده، دیگران هم همینجور عرض می شود که این از این مطلب. از ثالث می فرمان سوم از خیارات خیار چیزه، شرطه. اولش خیار مجلس و بعدم خیار حیوان و ثالثش هم خیار شرط. خیار شرط می فرمان کدومه؟ می فرمان خیار شرط اینه که متباین در متن شرط خیار میکنه. حالا یا مشتری میگم من یه چند روز اختیار فصل داشته باشم، یا بایه میگم من یه چند روز اختیار فصل داشته باشم، یا هر دو بایه و مشتری هر دو برای خودشون شرط خیار میکنن. میفرمان لا خلافه که خیار شرط ثابته، یعنی جایز شرعن که در متن عقد به شرط خیار کنن، هیچ خلافی نیست که این شرط صحیحه، یعنی شرط خیار درسته. ولا یتقدر و به حد، تقدیر به حدی هم نشده که چند روز باشه، سه روز شرط کنن، ده روز شرط کنن، یه سال شرط کنن، دو شرط کنن، مقدر به قدری نی به حدی نی، هر چی میخوای شرط کنن کافیه. اندنا نزد شیعه مقدر به حدی نی، ولی عامه میگن نه از سه روز بیشتر نی. اونا میگن خیار شرط از سه روز بیشتر نی. یه دشون ابو حنیفه گفته، شافعی گفته، سوری گفته. ابو حنیفه هم که عد میشود که تبعش که زیاده، که شافعی هم تبعش زیاده. اونا میگن نه سه روز بیشتر آدم نمیتونه شرط خیار کنه. تمسک کردن به کلام عمر، عمر گفته بر این که من اون چرا که پیغمبر جعل خیار شرط کرده بیش از این وسعت ندارم برای شما جعل کنم. پیغمبر اکرم چون در یک قضیه سه روز شرط خیار جعل کرده، گفته همونی که پیغمبر اکرم جهر کردن، من بیش از این وسعت ندارم جهر کنم، ثلاثه ایام، سه روز بیشتر درست نی. اینا رون مطلب که من نمیتونم بیش از اونی که پیغمبر جهر کرده بیشتر جهر کنم، میگن خیار شد مدتش از سه روز بیشتر نی. اونا اونجور میگن، اما نزد شیعه مقدر به حدی نی، هر چی میخوان شهد کنن، هر چی دلشون میخواد. ول اصل و فیه، دلیل در این که شهد و خیار صحیح است و جایزه و نافذه، قبل از آنه که بخوام به این اجماع منقولی هم که بعضی حکایت کردن تمسک کنیم، اخباری میفرماندنیم، هم اخبار عامه داریم هم اخبار خاصه. اخبار عاممون مثل روایاتی که از پیغمبر اکرم نقل شده، فرمودن المسلمون عند شروطه، مسلمان باید پای شرطش وایسه، حالا که متبایعین یا یکیشون یا هر دوشون شرط خیار کردن باید وایسه، باید سه روز در روز که شرط خیار کردن پاش وایسه، هر وقت اون فسخ کرد قبول کنه فسخ او را، نافذ فسخ او. یا مثلا بعضی از روایات یه استثنایم داره که مطلقا به شرط انسان باید وفا کنه، مگر شرطی که خالف کتاب الله، المسلمون عند شروطه الا شرطا خالف کتاب الله، مگر شرطی که مخالف کتاب سنت باشه، خالف الکتاب او سنت. یا در بعضیاش داره که المؤمنون یا المسلمون عند شروطه الا شرطا حلل حراما یا حرم حلالا، مگر یه شرطی که بخواه حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند. این استثناء مثلا هست. یه روایتی عبدالله ابن سنان داره، یک روایتی دیگری در اونجا فرمیده که اگر یک شرطی که برخلاف قرآن بر علیه کسی جعل کنن، این شرط نافذ نی. المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، هر شرطی که موافق قرآن خدا باشه. خب پس بعضیش فرمودن شرط خلاف کتاب ابدره، یعنی شرط که خلاف قرآن نیست صحیح هست. اما این روایت عبدالله ابن سنان میگن نه، شرط باید بالخصوص طبق قرآن باشه، مطابق با ظاهر قرآن باشه. میگه این خب مشکله که خیلی از شرط های ما با ظاهر قرآن که نیست، یعنی تو قرآن یه چیزی نیست که این با ظاهر قرآن جور باشه. میفرمان اینا به قرینه مقابله، چون فرمیده که اگر شرط خلاف قرآن بر کسی شرط کنن، این نافذ نیست. اما پشتش فرمیده که مسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، این وافقه را که مقابل خالف انداخته از وافقه، یعنی عدم المخالفه، یعنی هر شرطی که خلاف قرآن نیست اون درسته، حالا نه میخوام موافق به قرآن باشه، یعنی شرطی که ما کردیم جورش تو قرآن ذکر شده باشه، نه میخوام موافق باشه. اما اگر خلاف قرآن اون شرط درست نیست، عدم المخالفت برای صحت شرط کفایت میکنه. خب اون هم میفرمان اینا اخبار عامه مونه. اخبار خاصه هم میفرمان که در خود همین مسئله خیار شرط، در بعضی از افرادش اخبار خاصه داریم که شرط خیار صحیح هست و مقدر به حدی هم نیست، نه در طرف قلتش نه در طرف کثرتش، هر چی خودشون به رضایت خودشون جعل کنن صحیح هست. چه مخالفتی داره؟ خون مخواست از اول نخره آدمی که اینجوری هم نمخواست صبر کنه، میگه آخه من یه چیزی خریدم تصرف نکنه، میگم مخواست شرط قبول نکنی، بگی آقا جون نه، اگر به بیع لازم میفروشی من میخرم، اگر نه خداحافظ، اصلا برای کسی یه چیز بخره، خودش اقدام کرده، خودش شرط اختیار کرده، مخواست قبول نکنه، بگی من نمخوام آقا جون، تو میگی اینا بهت میفروشم به شرطی که من یه اختیار فصل داشته باشم، من نمخوام، میرم به کسی میخرم، خودش قبول کرده، خودش زیر بار شرط رفته، میخواست نره به رضایت خودش، مخواست نره، مخواست بگم من بی شرط میخرم، یا بایه بگه بی شرط میفروشم، مشتری میگم من در روز اختیار فصل داشته باشم، میگه نه آقا جان من جنس هم میفروشم به بیع لازم، مخواه بخر نمخواه بسر، از کسی برو بخر، خودش قبول کرده. عرض میشود که این حالا میفرمان این روایاتی که داریم که المسلمون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله، یا المسلمون عند شروطهم الا شرطا حلل حراما یا حرم حلالا، اینا می فرمان مواسه خیلی داره، معنای این روایات و استثناش و این خصوصیاتش می فرمان بمونه انشالله مبحث شروط، اونجا مواسه می کنیم، اونجا هم شیخ گرفتار شده سخت که این احادیث خاصه معنا کنه، گرفتار زحمت شده که اینا یعنی چی، چجوری باید معناش کنیم. حالا میگه خب مواسش بمونه اونجا. حالا فعلا همینقدر فهمیدی که اگر آدم شرط خیار کنه شرط خیار نافذه، کسی اشکال نکنه که نمیشه در بی شرط خیار کنی. اجمالا از این روایات استفاده میشه که شرط خیار اب نداره. ما میخوام اینو ثابت کنیم. حالا مواسش و خورد ریزاش امید خدا مسئله شروط. این از این میفرمان که خب اصل خیار شرط اب نداره. حالا میفرمان که تمام این خصوصیات بخوام واسهتون بگم، حالا این مطلب باید بگیم، آیا شرط خیار که میکنن فرق نیست بین این که خیار متصل به عقل باشه یا منفصل؟ یه وقت خیار متصل به عقل ذکر میکنن، یه وقت منفصل. مثلا یه وقت یه کسی میگه که من این جنس میخرم تا 10 روز بیل لازم باشه، از روز 11 تا 3 روز من اختیار فصل داشته باشم. پس بیل اول لازمه، بعدش این آدم اختیار فصل داره. اینجا خیار منفصل از عقده. این یه جوره. یه وقت هم میگن نه، هم از حالا که خریدم تا 10 روز اختیار فصل داشته باشم. اینجا خیار متصل به عقده. پس خیار 2 جور میشه شرط خیار کنن، یا متصل به عقد یا منفصل عن العقد. میفرمان فرقی نیست بین المتصل و المنفصل. میگن نه، خیار ما خواهم متصل به عقد جعل کنن، ما خواهم منفصل. به اگه میگه امروز که خریدم حق فصل نداشته باشم، فردا حق فصل داشته باشم، اب نداره. کمان که علامه فهمیده که اشکال نداره. اگه شرط خیار کنن فلقت ولو امروز خیار نداره، اب نداره. پس هیچ فرق نمیکنه شرط خیار متصل به عقد باشه از همون ساعتی که واقع شد بتونه فصل کنه، یا منفصل عن العقد باشه، هر دوش درسته. ولیکن علامه نقل کرده از شافعی که شافعی اشکال کرده، گفته باید شرط خیار متصل به عقد باشه. حالا ولی همون 3 روزی که خودشون میگن نمیشه خیار شرط منفصل از عقد جعل کنی، باید متصل باشه. میفرمان که علامه بهش نقض وارد کرده، گفته چرا، چه اشکال داره که اگر خیار منفصل از عقد باشه چرا میگه اب داره تا من به نقض وارد کنم؟ گفتن جهتش اینه، اگر خیار منفصل از عقد باشه لازم میآید انقلاب و لازمه الی جایز. بجهت که اول که میفروشه بدون شرط خیار خب به لازمه که بعد از 3 روز یا 10 روز گفته اختیار فصل داشته باشم، پس این چند روزه به لازم بوده، حالا میخواه اون روزا که رسید بشه جایز، منقلب میشه عقد لازم به عقد جایز و انقلاب و لازمه الی جایز درست نیست. پس باید همیشه شرط خیار که میکنید متصل به عقد باشه، اما اگر منفصل از عقد شافعی میگفته درست نی. خب علامه برش نقض کرده، گفته آقا جون اگر یک کسی یک متاعی را از یک کسی خریداری کنه، از نظرش پنهانه، توصیف میکنه به یک اوصافی مبنیم بر اون اوصاف آدم میخره، اما بعد میدن دستش، اگر جور اون اوصافی که گفته هست خب هیچی بی لازمه، اما اگر برخلاف اون اوصاف بود خیار داره. چه خیار داره؟ خیار رویت. خب اون وقتی که خریداری کرده که 10 روز یا تحویلش میدن، تو این 10 روز این بی لازمه یا جایزه؟ خب لازمه. حالا که معلوم نیست که مبی طبق واقع داره یا در نیا، بعدن که بهش دادن دی طبق واقع نی، طبق اوصافی که شرط کردن نی، اون وقت خیار واسه جر میشه خیار رویت. خب قبل از آنی که رویت کنه خب خیار رویت نداره که، میخوام بگم قبل از رویت بی لازمه یا جایزه؟ خب لازمه. پس چرا؟ بله؟ چرا خیار فصل داره؟ نه. چه خیار فسخی داره؟ رویت. نکردن اون رویت. باشه چون رویت نکرده. باشه. نه میشه که. باشه وان که رویت نکرده خیار رویت داره؟ رویت نکرده ببینه خیار رویت. خب میگم ها ببینه خیار. حالا چطور؟ نه قبل از رویت چطور؟ الان به چطوره وضعش؟ نه پادر حوانی الان لازمه. بله.
لازم باشه ظاهر رویت که میکنه کشف از این میکنه که لازم نبوده.
میدونم از حالا جعل خیار میشه از روز اول، از حالا جعل خیار میشه واسش. بس
بشه
ولی کاشف هست که خب خود نمیشه بگیم خیار رویت قبل از رویت هست که، خیار رویت به واسطه رویت جعل میشه. خب پس میگه هنوز رویت نکرده خب به لازمه که وقتی رویت ها؟ که ابدا خیار رویته،
یعنی از روز اول قرار گذاشتن که این خیار باشه.
نه که نه از روز اول قرار گذاشتن این مری بر طبق این اوصاف باشه، حالا که هنوز نداده بهش، گلده گوسفندش خریده، گفته همه چاق، همه شون 2 ساله و چاق و چه و چه، خوبه همه میشه یه دست. خوب همه شون خوب. حالا که تعبیر گرفتید همه چقه، همه لاغر. این وقت خیال رویت از اون اول داشته یا حالا نه؟ هیچ وقت تو چی نسبتی به شر نده. شر فرموده که اگر انسان چیز را خریداری کرد بر طبق اوصاف، به واسطه ذکر اوصاف رفع قرار جهالت میشه، بهش درسته. شر اینو فرموده. بعدم فرموده اگر برخلاف رویت باشه، به حسب روایات آدم خیال رویت داره. و سلام. کجا فرموده از اول آدم خیال رویت داره؟ ابدا. عاد میشود که پس تو ببین در خیار رویت قبل از رویت خیار نیست، به لازمه بعد از رویت جهل خیار میشه، خو انقلب اللازم الی جایز. یا در خیار تأخیر اگر انسان یه جنسی ها فروخت پولش نگرفته، مبیان پلو خودشه، مشتری را هم که پولش بیاره بایه باید 3 روز صبر کنه. اگر ظرف این 3 روز مشتری ثمن پرداخت، خب هیچی. اگر بعد از 3 روز نپرداخت، بعد از گذشتن 3 روز وسط جعل خیار تأخیر میشه، خیار تأخیر ثمن. خب این 3 روزه خب به لازم بود که نمیتونست باید فرض کنه که وقتی 3 روز گذشت و ثمن نیاورد، اون وقت حکم میکنه به خیار تأخیر ثمن. خب از اونجا بگو انقلب اللازم و الا الجایز، چرا نمیگی؟ و حالا که خیار رویت قطعا ثابته، خیار تأخیر ثمن هم ثابته. این اشکالی که تو در خیار شرط میکنی، میگه اگر که زمانش منفصل از عقل باشه انقلب اللازم و الالجایز، اونجا هم هست. هرچه تو اونجا جواب میدیم ما اینجا جواب میدیم. پس فرق نمیکنه زمان خیار خواه منفصل از عقل باشه خواه متصل باشه، حدش درسته. منتها میفرمان اما اینا بدون که زمان خیار چه متصل چه منفصل باید مدتش محدود باشه، نه اینکه بگه یه چند روز خیار فصل داشته باشین، نه، باید معین کنه 5 روز 10 روز 2 هفته 1 ماه. اگر مجهول باشه میفرمان اشکال داره، به جهت که اگر مدت خیار شرط، مدت شرط خیار مجهول باشه، این به قراری میشه و به که قراری باشه به حکم اجماع و نس باطله، نه هم نبی و ان بی القرار، به قراری پیغمبر کم من کرده و اینم قراریه. پس باید مدتش معین کنن، محدود باشه که چند روز چند ماه چند سال، حالا ولو مقدر به حد دینی، اما اون مقداری که میخوان شهد کنن محدودش کنن، همجوری واگذار کنن قراریه و این اشکال داره. بعد میفرمان که ولو مردم گاهی وقتا مسامحه میکنن، خیلی سخت نمیگیرن، اما شارع نهی از قرار کرده تا 100 باب مرافع و منازعه بین مردم بکنه. گاهی وقتا که به پول حاجت نداره، مثلا در نسیه، خب مثلا میگه هر وقت که حاجی آمدن، حالا حاجی ها فرض کن که نمیدونیم در زودتر میانه در جلوتر، خب حاجت نداره مسامحه میکنن، اما وقتی به پول حاجت داشته باشه سر یه ساعتش هم با هم مرافع میکنن، سر 2 ساعتش مرافع میکنن. هر وقت حاجت به مداق و دقت ندارن مسامحه میکنن، هر وقت حاجت به دقت دارن مسامحه نمیکنن و مرافع میکنن. حالا شارع محدودش کرده، فهمیده باید قرار و جهالت از بین بره، باید محدودش کنید که سر به نزاع در نیاره، خواسته 100 باب منازعه کنه. برای 100 باب منازعه پس باید به کلی هر دو طرفش محدود باشه و معین باشه، همجوری مجهول. اینا من به تو میفروشم تا وقتی که حاجیان میان اختیار فصل داشته باشم، یا مشتری بگه تا وقتی که اونا میان من اختیار فصل داشته باشم، این فایده نداره. 1 ماه 20 روز 10 روز هر چی میخواد معین کنی. و اگر اینجور باشه یه تفاوت های کمی که در سمن هست، نمیدونیم این سمن 100 تومن یا 105 تومنه، بگن این پولا چیکار داری چقدره هرچی هست، یا مثلا مری اگر مقدارش جذاف و مجهوله، این همی فرمان نمیشه آدم بگه که، یا چیزی که نمیدونه قدرت داره به مشتری تسلیم کنه یا نه. این همه را مردم مسامحه میکنن که کشمش ها با برنج میریزن تو تای ترازو سر به سر معامله میکنن، قیدی بهش نمیدن که. پس بگو اینا همه جایزه، چون مردم مسامحه میکنن. مسامحه عرف فایده نداره، جایی که حاجت به دقت ندارن مسامحه میکنن. شارع اینا جعل کرده، نه کرده، از بی قراری تا به کلی 100 باب منازعات کرده باشه. پس باید زمان خیار شد از حیث قلت و کثرت محدود باشه. حالا دنباله داره اینا تطبیق کنم تا بعد. اما بین نص و الفتوا، جمع بین نص و فتوا، از ظاهرین فی کون تصرف، نص و فتوا ظهور دارن در این که تصرف مسقطه لدلالتی علی الرضا، چون دال بر رضا هست به حسب نوع، از این جهت فرمودن مسقطه، دال بر رضایت به لزوم عقل. جمع بین این مطلب و بین ما تقدم من التصرفات. ما یه تصرفاتی تو کلمات علما بود که مسقط میدونستن، واری که داله بر رضا نبود. جمع بین این نص و فتوا و بین اون چرا که مقدم شد من التصرفات المذکوره، از تصرفاتی که ذکر شد در کثیری از فتاوا و نفوس که دلالت میکرد بر این که ولو داله بر رضا نیست مسقطه، خصوصا ما ذکره غیر واحدن، خصوصا اون چرا که ذکر کرده او را غیر واحدی از علما، من الجزم به سقوط الخیار به رکوب، فهمده همین که حیوان هم میبره پس بده اگه تو را سوار شخ یاری ساقته، که داله بر رضایه داره میبره پس بده. بعضی ها جازم شدن به سقوط خیار به واسطه سوار شدن در طریق رد، یا سوار بشه اوه ترد دو دفی مردنه که پس بده یا نه یه مقدار سوار میشه، گفتن جازم شدن به یکی مسقطه، این کجاش داله بر رضایه؟ یا تردد داره در رد. و همینجور باسف تصرف لل استخبار، فهمیدن رکوع برای استخبار باعث سقوطه، این کجاش داله بر رضایته؟ و همینجور گفتن ساقط میشد خیار در تصرفی که برای استخبار باشه، مال علم به عدم اقترانه ما بر رضا، با اینکه انسان علم داره به این که اینا هیچ کدوم مقرون به رضا نیستن، نه رکوب فی طریق رد نه تصرف لل استخبار، هیچ کدوم داله بر رضا نیستن، قرینه قطعی است بر اینکه راضی نیستن، بازم بگم خیار ساقط میشه، با اینکه عالم است انسان لقا مسقطه جمعش مشکله. و این امثله تو کلام همه کسانه که میگن داله بر رضا مسقطه، باز از این مسئله ذکر دارن. جمع بین این نص و فتوا و بین این ما تقدم، این جمعش در غایت اشکاله، والله العالم و به حقیقت الحال. خب نمازی از ساله سوم از خیارات، اینم خیار حیوان، از ساله خیار شرط، سوم از خیارات خیار شرطه، یعنی از ثابته به سبب اشتراطهی فلعقد، یعنی اون خیاری که ثابت میشد به واسطه این که خود خیار در عقد شرط کردن. چون ما یک گاهی وقتا دیده که میگن یه خیار الاشتراطی داریم یه خیار شرطی داریم، این خیار شرط رو میخوام مواسه کنیم نه خیار الاشتراط. خیار شرط همه خود خیار در متن عقد شرط میشه، این اسمش خیار شرطه. یه خیار الاشتراط هم داریم، اون مال جاییه که انسان یه چیزی میخره در متن عقد به علیه مشتری یا مشتری علیه بایه، شرط میکنه که یه کاری واسش انجام بده، میگن این فرش میدم 5000 تومن به شرط یه دستم لباس مجانی برام بدوزی، اما اون اگه به شرطش وفا نکرد اون آدم اختیار فسخ داره، اونش میگن خیار الاشتراط. خیار شرط، شرط خود خیاره، خیار الاشتراط یه عملی آدم شرط میکنه، اگر به اون عمل قیام نکرد و انجام نداد و مخالفت کرد نتونستیم حاضرش کنیم، اما ما خیار اشتراط داریم، خیار تقلب شرط بهش میگن، خیار الاشتراط هم میگن. اگر بگم فرق بین خیار اشتراط و خیار شرط چی چیه؟ خیار شرط خود شرط خیاره، خیار الاشتراط یه عملیه که شرط کردن عمل نکرده رو مخالفت بر شرطش وقت براش خیار الاشتراط جر میشه، اون اسمش خیار الاشتراط، اون همش خیار تخلف شرط هم میگن، خیار الاشتراط هم میگن، اما خیار شرط یعنی خود خیار شرط میکنه. این مبحث ماه اینه. سوم خیار شرط است، یعنی اون خیاری که ثابت میشد به واسطه شرط کردنش در عقل، ولا خلاف فی صحت هذا الشرط، و خلافی نیست که شرط خیار صحیح هست شرعا، ولا فی انه لا یتقدر به حد عندنا، و باز خلافی نیست در این که مقدر به حدی نیست نزد شیعه، 3 روز 10 روز 20 روز هر چی میخواد قرار بدید، به خلاف غیر شیعه که گفتن نه دیگه 8 روز بیشتر نمیشه شرط خیار کنی طبق اون گفته عمر، ولا فی انه لا یتقدر به حد عندنا، و نقل الاجماع علیه مستفیست، میفرمان اجماع به حد استفاضه رسیده که شرط خیار صحیحه و مقدر به حد دینی، یعنی اجماع منقول داریم به حد تواتر نرسیده، متاش ناقلینه چون از تجاوز کرده میشه اجماع منقول به خبر مستفیز، اینجوری مثل خبر واحد که دو قسم نداریم، خبر واحد یه وقت رواتش از کمتره قیدی نداره، اما میگن خبر واحد مستفیزه یعنی رواتش از تجاوز کرده، یا ما 3 جور خبر که نداریم، متواتر و واحد و مستفیز، خبر یا متواتره یا واحد، اما واحد دو قسمه، رواتش از 3 کمترن مقید نمیشه با مستفیض، از 3 که تجاوز کنه میگن خبر مستفیض بشه اصطلاحا. حالا اجماع منقول هم همینجوره که به خبر واحد نمیشه، اگر ناقلینش از 3 کمترن میگن اجماع منقول، بیش از 3 باشن میگن اجماع منقول مستفیض. و نقل الاجماع علیه مستفیزون، به حد استفاضه رسیده، یعنی ناقلی نشسته تجاوز کرده. و الاصل فیه، دلیل در این خیار شرط چه چه؟ به چه دلیل شما میگید امامی مذهبا که خیار شرط درسته و مقدر به حدی نه؟ به چه دلیل میگید؟ و دلیل در این شرط خیار که میگیم صحیحه، قبل از آنه، قبل از اینکه بخوام به اجماع تمسک کنیم، الاخبار العامه المصدقه، تو اخبار عامه داریم که تجویز میکنن لاشتراط کل شرطه، گفتن هر شرطی که مسلمان کنه باید پاش وایسه، اینا هم یه جور شرط، شرط خیار کرده. اخبار عامه که تجویز میکنن اشتراط کل شرط الا مستثنی، مگر اون چرا که استثناء شده، الا شرطا اهل حلالا یا حرم حلالا، اونا استثناء شده، الا شرطا خالف الکتاب او سنه، استثناء شده. چی چی به دست بیا؟ خب این در شروطه، نه چرا شرط خلاف سنت هم میکنن که نه مومنه که. حالا اگر یه زن با شوهر شهد کرد، گفت من عیال تو میشم، به شهد که از شهر خودمون نبریم شهر دیگه، ما بالو مادرش وایسه، حالا این مومنه نیست، این زن این شهد کرده، چون سنت گفته که زن تابع شوهرشه فی کل زمان و مکان، حق نداره مقابل شوهر حرف بزنه اینجوره. بله این نوشته نه عهد میشود که. پس مسلمان ها اخبار عامه که تجویز میکند اشتراط کل شرط الا مستثنی، این اخبار عامه داریم. یه اخبار خاصی هم داریم در خصوص همین مسئله خیار شرط، در بعض از افرادش اخبار خاصه داریم که دلالت داره بر صحت شرط الخیار. ول اخبار الخاصه الوارده، تو اخبار خاصه که وارد است در بعض از افراد مسئله، یعنی همین مسئله خیار شرط در بعض از افرادش روایت خاصه داره که شرط خیار صحیحه. فمن الاولا، از اولا که اخبار عامه باشه، الخبر المستفیض، باز خبری است که به حد استفاضه رسیده واحده، یعنی ناقلی نشسته تجاوز کردن، بلکه می فرمان میتونیم دعوای تواتر کنیم، یعنی کلامی که از پیغمبر اکرم رسیده به حد تواتره، یعنی قطعی صدوره. فمن الاولا، از اخبار عامه خبر مستفیض، اون چنانه که لا یبعد دعوا تواتره، بعید نیست ادعای تواتر کنی. اون خبر چی چیه؟ ان المسلمین عند شروطه، مسلمان ها باید پای شرطشون وایسن، و یزید و فی صحیحت ابن سنان، و زیادی داره در روایت صحیح ابن سنان داره، المسلمون عند شروطه الا کل شرط خالف کتاب الله، این استثنایی داره، مگر شرطی که خلاف کتاب خداوند عالم باشه، فلا یجوز، اون جایز نیست، اون نافذ نیست. و فی موثقت اسحاق ابن عمار، در روایت موثقه اسحاق ابن عمار داریم که امیر المومنین باز فرموده، المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا یا حلل حراما، این استثناش نقل کرده، الا شرطا حرم حلالا یا حلل حراما. بله یه صحیح دیگری عبدالله ابن سنان داره که فهمده شرط خلاف قرآن نافذ نیست، باید شرط وافق الکتاب، یعنی نه اینکه مخالف نباشه، با طبق قرآن باشه، میگن نه اینه به قرینه مقابله وافق القرآن، یعنی خلاف قرآن نباشه، یعنی نمیخواد مثل این شرط ما تو قرآن باشه. نه فی صحیحت اخرى، بله در یک روایت صحیح دیگری که از مال ابن سنان داره، من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله، کسی که شرط کند یک شرطی را که مخالف کتاب خداوند عالمه، فلا یجوز علی الذی اشترط علیه، این شرط گذرا نیست بر اون کسی که این شرط علیه شرط شده. و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، مسلمان ها باید پای شرطشون واستن در اون شرطهایی که وافق کتاب الله، این صحیحه وافقه را ملا گرفته، یعنی عدم مخالفت کافی نیست، همین فرمان چون گفت خالفه، اینجا میگه وافقه، به قرینه خالفه این مقابلونه، یعنی وافقه این مخالف نباشه. لکن المراد منه، لکن مراد از این ذیل صحیح ابن سنان، به قرینه المقابله، چون مقابله مخالفت انداخته این وافقه را، به قرینه مقابله عدم المخالفه، یعنی شرطی که مخالف قرآن نیست این نافذه، این واجبه. نه چون اجماع داریم که شرط لازم نکرده طبق ظاهر قرآن باشه، پس منش همون عدم المخالفت کافیه. الان میگم. به قرینه مقابله عدم المخالفت. چرا؟ لل اجماع علی عدم اعتبار موافقت شهد، چون اجماع داریم که معتبر نیست که شهد موافق باشد با ظاهر قرآن، علی عدم اعتبار موافقت شهد لظاهر کتاب. حالا می فرمین اخبار خودش مواسط زیاد داره، استثناءش محل شبهه، صحبتش و معناش و استثناءش همه امید خدا مبحثش رو، یعنی شروطی که در متن عقد شرط میکنه. و تمام الکلام فی معنا هذه الاخبار، تمام بحث در معنای این اخبار و توضیح المراد من الاستثناء، و توضیح کنیم مراد از استثناء که در کلام امیرالمومنین که الا شرطا حلل حراما یا حرم حلالا یا الا خالف الکتاب او السنه، اینا معنا چیه؟ الوارد فیها و توضیح مراد از استثنایی که وارد شده است در این اخبار. تمام کلام و توضیح مراد یعطی فی باب شروط فی ضمن العقد، میآید این توضیح و بحث در باب شروط در ضمن عقد ان شاء الله، یعنی در مبحث شروط مفصلا بحث میشه. خب این از این. ول مقصود هنا، مقصود ما در اینجا بیان احکام خیار شرطه، و فی الجمله از این اخبار ثابت شد که خیار شرط درسته، شرع صحیحه. ول مقصود هنا، مقصود ما در اینجا بیان و احکام الخیار المشترط فی العقد، میخوام بیان کنیم احکام خیاری که شرط میشد در متن عقد، نه اون افعالی که در متن عقد شرط میشه، اونم اون مبحثه، اونم اونجایه. و هی تظهر به رسم مسائل، بیان احکام خیار شرط ظاهر میشه به این که مسائل را ترسیم کنیم. اول همه مسئلتون لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد او منفصلا عنه، فرقی نیست بین این که زمان خیار متصل به عقد باشه یا منفصل باشه. هم از اول که عقد واقع شد بگن تا 5 روز اختیار فصل داشته باشیم، یا بگن نه یه 10 روز لازم باشه بعدش یه 5 روز اختیار فصل داشته باشیم، هر جور صحیح. لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد او منفصلا عنه. چرا فرقی نی؟ لعموم ادلت الشهد، المؤمنون عند شروطه میگه به شرط وفا کن، شرط خیار چه متصل به عقد باشه چه منفصل باشه شرطه، و میگه وفا کن لعموم ادلت الشرط. قال فی تذکره لو شرط خیار القد، علامه در تذکره فرمیده اگر شرط خیار فردا کنه صحیحه، امروز خیار نداشته باشن فردا باشه، گفته صحیحه، این منفصل شه. لو شرط خیار القد صحه اندنا، خلافا للشافعی که گفتن نه زمان خیار شرط باید به عقد متصل باشه، خلافا للشافعی. و استدل له فی موضع آخر، علامه برای شافی استدلال کرده که چرا شافی جایز نمیدونه انفصالشا، گفته چون انقلاب لازم به جایز میشه، جلوتر از این زمان لازمه، فردا که منفصل هم جایز میشه. و استدلال کرده علامه برای شافی، برای این قول شافی در موضع دیگری به لزوم سیرورت العقد جایزن بعد اللزوم، به این که لازم میآید عقد بشه جایز بعد از این که لازم بوده، یا خود شافعی در موضع دیگری خودش استدلال کرده. آخه چون علامه رسم میشینه که گاهی وقتا که از علمای اهل سنت چیز نقل میکنه یه دلیلم خودش واسهشون میگه، اما حالا به نظرش یا ناتمامه یا تمامه، یعنی که امکان داره علامه این دلیل ذکر کرده باشه، احتمالا داره خود شافعی. و استدلال کرده علامه برای شافعی فی موضع آخر در تذکره به لزوم سیرورت العقد جایزن، گفته عقد جایز میشه بعد از لزوم، و این نمیشه، انقلاب لازم به جایز میشه. ورد به عدم المانع، ورد شده از این داره کنن چه مانعی داره که کار عقد لازم بشه جایز، یه مدت لازم بوده بعد بشه جایز. اینو عرض کنم که آقایون حالا که ختم میکنیم یه پانشه میخوان یه ورقا اینجا راجبه انتخابات رفقا تقسیم کنن، تشریف نبری تا اون ورقا رو بگیری، مثل جلوتر هم داشتن تقسیم میکردن. بله همش داده شو بله. خب والله هر کم وقت برنداشته برداره، حالا هر کس متعلقت به رفیقش رد کنه. خب بله این مثل متصل و منفصل شد به هم، اما اینا را که انشالله متعلق کردید باید چینید دقت کنید که امید خدا خلاف رضای خدا نه چیزی بگید نه کاری بکنید. اینا نوشته عرض می شود که یعنی در همه کارا، خصوص این کار که نی، هر کاری انسان انقدر باید مقید باشه که رضای خدا رو احراز کنه، اما بعد از احرازم پا بذاره در دل خودشو عمل کنه، که خیلی وقتا هم احراز میکنه، وظیفه اینه، اما مخالفت میکنه. خیلی آدمی زاد مشکل سالمت دنیا دره. وقتی یک کسی مرد و سالم در رفت، ملائکه تعجب میکنن، میگن این از این جای پر مرکز چگونه سالم در رفته؟ اینجوری هم انقدر دنیا مرکز داره. و اگر یعنی همینجورم باید باشه، اینه که وقتی کسی اهل بهش میشه ابدا بشه ثواب میدن که آخر نداره. ما این 60 سال نماز خوندنه، ما این چند سال روزه گرفتنه، مگر این چقدر ثواب داره که اینقدر آدم از خدا طلبکار باشه؟ این مال نه که تو دنیا آدم تویده میشه، مثل نه که تو تابه آدم میتونن اونجور باید تویده بشه. اونا سخته. دروغ پیش میام اینا چقدر فایده داره؟ نه. غیبت پیش میام مثلا چقدر واسهش خوبه؟ نه. تهمت پیش میام مینا واسهش فایده داره؟ نه. سخن چینه چقدر نفع داره؟ اینا سخته. والا نما خواستم مسلمان نمازم نخونه روزم نگیره، پس این چه مسلمانیه که عرض می شود که خب ورد به عدم المانه، ورد شده از این مطلب به عدم مانه منظاره کنم. چه مانه ای داره که اول به لازم باشه بعد جایز بشه؟ باشه چه میشه مگر؟ بله؟ خیلی خوب، همه اشکال اون آقا بود. ما خواست بدون خیار بی خیار بخره، چرا با شرط خرید؟ مگه نمیگه نه باید تصرف کنه؟ حالا این که انشالله بعد هم میاد ببینیم تصرف در منطق لعله جایز هست یا نه. حالا الان فرض که جایز نباشه، کی کرده این کارا که تو نمیتونی تصرف کنی؟ خودت. ما خواست بری از یک کسی به بیع لازم جنس بخری، چرا شرط بایع رو قبول کردی؟ ما خواست نکنی. بله باهم چرا شرط مشتری قبول کرد؟ می‌خواست بگه آقا جون من به واسطه اختیار فصل نمی‌فروشم، برو کس دیگه بخر. من می‌خوام بفروشم به کسانی که به لازم می‌خرن. خب خودشون قبول کردن. بله؟ احکام به لازم برش باره. اگر این مبی طلب بشه فی زمن الخيار بر صادق نی. من نگفته کل مبی تلف فی زمن الخيار. این زمان خيار نی. بله. به لازم. احکام به لازم برش مرتبه. نکن به یه جایز. و رده به عدم المانه، گفتن چه اشکال داره که اول لازم باشه و بعد جایز؟ من نهو کمافت تذکره منتقضون به خیار تأخیر و رویه. علاوه علامه در تذکره نقض کرده، گفتن مگر شما قبل از رویت که هنو انسان مبینه رویت نکرده میگید این به جایزه؟ خب نمیگید که، میگید لازمه. وقتی رویت کردید بر طبق ما و صف نیست و خیار رویت داره، خب قبلش لازم بوده بعد بشه جایز. سه روز باید صبر کنه اگر مشتری پولا نیاورد و خیار تأخیر ثمن داره. خب در این سه روز که لازم بوده که، مگر در این دو مورد انقلاب لازم به جایز نشده؟ هرچه تو این دو جا گفتیم ما اینجا میگیم. معنه کمافت تذکره همچنانه که در تذکره هست منتقضون به خیار تأخیر، نقص شده از این فتوای شافعی و استدلال شافعی به خیار تأخیر و رویت. خیار تأخیر و رویت بعد از لزوم جلب میشه، بعد از رویت ممکنه بین بی و بین رویت 10 روز فاصله بشه. خیار تأخیر ثمن هم که حتما با 3 روز فاصله بشه، با حق فصل نداره، با 3 روز صبر کنه. نقص شده از به خیار تأخیر و خیار رویت. پس چه متصل باشه چه منفصل باشه اشکال نداره. نه تعیین المدت، نم یشتر تو تعیین المدت. اون مدتی که شرط میکنن باید معین کنن، محدود باید باشه، یه چند روزی اختیار فصل داشته باشیم یا تا حاجیان میان فایده نداره. نم یشتر تو تعیین المدت باید شرط کنن. بله شرط از تعیین مدت. فلو ترازی ها علا مدت مجهوله، اگر ترازی کنن بر یک مدت مجهولی که قدوم الحاج، بگن تا وقتی که حاجیان میان اختیار فصل داشته باشیم، این باطل بلا خلافه. بل حکی الاجماع علیه صریحا، بلکه حکایت شده است بر بطلانش اجماع صریحا. لسیرورت المعامله به ذالک قرریتا، معامله به واسطه این شرطی که مدت خیار شرطش معلوم نیست، خود این معامله قرریه است و بل اجماع و نس باطل. معامله به واسطه این جهالت شرط مجهول میشه. ولا عبرت به مسامحت العرف، اگه بگید آخه عرف مسامحه میکنن یه رو دو روز کم و زیاد بشه، میگن نه، اینا وقتی حاجت ندارن به قد مسامحه میکنن، وقتی حاجت دارن سر یه ساعت دو ساعت چه مرافعه میکنن. ولا عبرت به مسامحت العرف، و عبرتی نیست به مسامح عرف در بعض مقامات و اقدام عقلا برقرار احیانا و بر جهالت و خطر اقدام میکنن اعتنایی نی فن المصطفى بقیه شمیشالله بعد.